الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد. همین جوری جلسات با فاصله هست، اگر دیگه فاصله هم اینقدر زیاد باشه تا منبر یکم سخت‌تر میشه کار. انشاءالله که خداوند توفیقات شما رو زیاد کنه. بیاد از همین جلو، هم جایی که نشانه گذاری شده تشریف بیارد، از همین جلو جلسه رو پر کنید تو انشاءالله. بزرگوارانی هم که بیرون هستن و دوست دارن از معارف اهل بیت ثمره انشاءالله برداشت کنن، میتونن تشریف بیارن داخل و استفاده کنن. شاد کنید ارواح طیبه شهدا، مؤمنین مؤمنات، شهدایی که در محضرشون هستیم، از این جلسه و از این مکتب خانه امام حسین یه روزی رفتند و موجبات سعادت رو برای ما فراهم کردن. به تعبیری خاصه شهید عزیز سردار قاسم سلیمانی، تعجیل در امر ظهور حضرت ولی عهد، صلوات دیگه ختم. بعضی از علما اخلاقهای خاصی داشتن، به این بیان که یه حالتهایی درشون بود که اینقدری که انتظار حلول ماه محرم رو میکشیدن، شاید اینقدر انتظار رسیدن به ماه رمضان رو نمیکشیدن. با این که ماه رمضان ماه خاصیه، ماه رسیدن به خداست، ماه شبهای قدر، ماه دفاع از ولایت هست و تعابیر مختلف که چون زیاد وقت نیست من توضیح زیادی نمیدم، ولی با این حال ماه محرم رو انتظار میکشیدن که بیاد و استفاده کنن. ماه محرم ماهیه که جدن میشه تو این ده روز برداشتهایی رو کرد که دیشب هم عرض کردم از این ماه عزیز. یه حالتهای خاصی، یه عرفان حسینی در این دهه محرم میشه در وجودش طرف پرورش بده که تو ماهای دیگه این خبرها نیست، حتی ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان شبهای قد چند شبه؟ درست رقم میخوره که آیا ما محرم زنده باشیم یا نه، ولی اگر در ماه رمضان رقم خورد که در شبهای قد زنده باشیم، در ماه محرم زنده باشیم، قطعا تو این ده روز شخص میتونه یه آدم دیگه بشه. نکته ای رو از دیشب موند که من سعی دارم این دو سه شب اول بیشتر رو این مطلب ها تکیه کنم که بدونید کجا اومدید، ارزش و بهای این جلسه و این تکیه و این مکتب خونه به تعبیری درستر اینه که میشه خیلی بهره ها رو برد. قدر این شبها رو باید دونست، باید بدونید کجا اومدید، نباید همینجور سپری بشه. استاد احمد خانساری از علما و مراجع زمان قدیم که حالا در سال 60 خورده‌ای 63 به نظرم باشه که ایشون از دنیا رفتن، خیلی نیست، از علمای عصر خودمون که حالا من اول خاصیت های این بزرگوار رو بگم. در مسجد سید عزیزالله تهران، ایشون در جنوب شهر تهران امام جماعت بود، بسیار مجتهد و مرجع مسلط و اهل دلی بود. چند تا خاصیت برای ایشون آوردن، مثلا اینکه اینا در ماه رمضانی تو همین جلسه پایگاه گفتم، شاید بعضیا از زبان من شنیده باشن ولی گفتنش دوبارهش منافات نداره. ایشون از علمای بسیار خاصی بودن، مثلا میارن در حالاتشون که سام نکنند، ایشون میخواستن قائل بودن در یکی از فتاواشون و بعضن مراجع بعضیشون قائل به این هستن که اگر مرجعی بیهوش بشه، در مثلا حین عمل جراحی بیهوش بشه و به هوش بیاد، باید مقلدینش دوباره ازش تجدید فتوا کنن، یعنی به تعبیری دوباره باید ازشون تقلید کنن، تجدید تقلید بشه. ایشون این نظر رو داشت، از فتاوای ایشون بود. اسد احمد خانساری گذرش خورد به عمل جراحی، وقتی که رفتن برای عمل جراحی ایشون، ایشون گفت که بنده نمیخوام بیهوش بشم. دکتر گفت که نمیشه، خب عمل سخت، بیهوش نشید اصلا نمیشه شما رو درمان کرد، عمل کرد. اسد احمد خانساری گفتن که من شروع میکنم به خوندن سوره قرآن، شما کارتون انجام بدید. وقتی که سوره قرآن من تمام شد، یا به تعبیری وقتی عمل شما تمام شد، بگید تا منم تمام کنم. میگن اسد احمد خانساری شروع کرد به خوندن آیات قرآن، اون دکتر هم عملش رو شروع کرد، اصلا بدون اینکه تأثیر روی اسد احمد خانساری بود. این حالات ایشون. مثلا از دیگر حالاتشون که آوردن این که شخص اومده بود به دیدن اسد احمد، بعد یه لحظه میگه که اسد احمد یه سکوت مختصری کرد، به من گفت که فلانی برو دم در این پاکت رو بده به یه شخصی اون دم در ایستاده. بعد گفت اصلا بدون اینکه دری بزنن، بدون اینکه صدای زنگی چیزی بیاد، خبر کنن اسد احمدو، من رفتم دم در، دیدم یه آقای اونجا داره قدم میزنه، گفتم که شما زنگ زدید؟ گفت نه، من گرفتارم و اینها. ایشون گفت که اسد احمد این گرفتارم و یه 8000 تومانی هم نیاز دارم برای عمل جراحی همسرم و اومدم از اسد احمد کمک بگیرم ولی هنوز زنگ نزدم. میگه که این پاکت رو دادم بهش، گفتم اسد احمد خانساری ایشون این پاکت رو داده. میگه سر پاکت رو که باز کردم، دیدم دقیقا 8000 تومانی که من نیاز دارم داخل این پاکت. حالات این علما اینجوری بوده. از حالات دیگه مثلا آوردن که یکی از علمای تهران میگه اواخر عمر اسد احمد خانساری رفتم پیششون، ایشون گفتن که من تو حالاتی عزرائیل رو دیدم، اومد به دیدن من. اسد احمد میگه اومد به دیدن من، من پام خیلی درد میکرد، به من گفت اسد احمد کاری داری برات انجام بدم قبل از اینکه جانتو بگیرم؟ میگه من به عزرائیل گفتم که پا دردمو خوب کن، پام خیلی درد میکنه. میگفت دستی به پای من کشید و درد پای من خوب شد. به من گفت میرم 10 روز دیگه میام جانتو میگیرم. اون عالمی که محضر اسد احمد نشسته بوده میگه دقیقاً 10 روز دیگه اسد احمد از دنیا رفت. حالات علما، مثلا از حضرت امام رحمت الله علیه، خیلی از علما ارادت خاصی به اسد احمد، آیت الله عراقی، حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی، ارادت خاصی به اسد احمد خانساری داشتن در تأییدات ایشون. میگه که حضرت امام اومدن پیششون گفتن که آقا اسد احمد عدالت داره پشت سرش نماز بخونیم. میگه خیلی امام ناراحت شد، بسیار بسیار شدید ناراحت شد و عرضه داشت که شما از عدالت اسد احمد سوال میکنید، از عصمتش از من سوال کنید. چرا از عدالتش سوال میکنید؟ اینا این حالات رو داشتن. حالا برسیم به اصل صحبت خودمون. نیاز بود چند تا مطلب در مورد این عالم بزرگوار بگیم. میگه که یه آقا مسیحی بود اومد خدمت استاد احمد خانساری، گفت که من یه برادری دارم خیلی خیلی عیاش و خوشگذرون و اهل همه خلافی هم هست، گفتیم براش زن میگیریم درستش میشه، نشد، میخوام بیاریم خدمت شما یکم نصیحتش کنید انشالله که تأثیر پذیر باشه. میگه که استاد احمد خانساری چند لحظه سکوت کرد، گفت که اگر اینجوری که میگید باشه ببریدش حرم مطهر ابی عبدالله. اگر تو حرم امام حسین بینید آرزومنده کربلا بدونن که اومدن چی بگیرن، این شبها نکنه که بگذره اربعین بیاد و همه مونده باشیم حاجبات چی کار کنیم، اربعین بگذره و کربلا نریم. اینا من میگم که این حرارت درتون ایجاد بشه، ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، این حرارت ایجاد بشه که دعا کنید بفهمید چی میخواید این شبا. چیزهایی که الان ازش بی بهره شدید بخواید. الان یه روزی میگفتن کنار هم مستحب دیگه در احکام هست، کنار هم در یک صف جماعت بایستید که نماز شما بنده به همینه، اینا رو میگفتن رعایت کنید این مستحبات رو، الان میگن با فاصله بایستید. ببینید این بهره از آدم گرفته شده. ید الله مع الجماعه الان میگن جماعت نباشه. ببینید این بهره ها و استحباب هایی که خیلی مقدمه توفیقات بوده ازمون گرفته شده، اینا رو بخواید. میگه که گفت ببرید حرم امام حسین، اگر گریه کرد پس این معلومه که نور داخلش هست، بیارید تو منم نصیحتش کنم، اگه گریه نکرد کاری از منم بر نمیاد، ولش کنید رهاش کنید. میگه که آج آقا مسیح میگه برادرمونو نمیومد کربلا، هر کارش میکردیم بیا بریم بهانه میآورد، بالاخره با لطایف الهیلی رازیش کردیم بیا بریم ما تنها نباشیم و با ما بیا و برش داشتیم رفتیم کربلا. حالا اینو بعد از یک ماه برای اسد احمد داره تعریف میکنه که رفتیم وارد حرم امام حسین که شدیم سکوت کرد، گریه نمی کرد، سکوت کرد، ولی وقتی که وارد قبه مبارکه زیر قبه مبارکه امام حسین شدیم گریه که چه عرض کنم زجه می زد. این دستگاه اینجوریه، اینجوری میپذیره، اینجوری عوض میکنه شخصو. بعد آسل احمد میگه خب بیاریدش تا منم نصیحتش کنم. آج آقا مسیح میگه که عرضه داشتم که دیگه نیاز به نصیحت هم نداره، همونجا من بهش گفتم ببین چه عنایتی امام حسین بهت کرده، همونجا افتاد و توبه کرد و از همه اشتباهاتش دست برد. این دستگاه اینجوریه، اینجوری شخص رو میطلبه. گفتیم که آرزوی دیدن ماه محرم تو تصاویر و تفکرات بعضی از علما حتی از آرزوی دیدن ماه رمضان بیشتر بود، چون میدونستن این ده روز چه چیزهایی میشه به دست بیار. مثلا اینکه یه عشقی رو میشه در این دهه تجربه کرد که هیچ جایی طور عشقی نیست، حقیقتا نیست. شما ببینید مثلا تو ماه محرم کسایی لباس مشکی میپوشن، ماه رمضان همونا روزه میخورن ها، ولی ماه محرم لباس مشکی برای امام حسین میپوشه. میگه این ده روز من از گناه دور میخوام باشه. بعضیا اینجوری هن، لاتای قدیم اینجوری بودن دیگه، تا محرم میشد امثال طیبا امثال رسول ترکا شنیدید داستانش الا ماشاءالله، اول محرم که میشد گذاشتن کنار، از قمار و از شراب و از خیلی چیزها برمیگشتن فقط دستگاه امام حسین. خب این عشق خاصه، حلاوت خاصه داره ماه محرم، حلاوت شیرینی داره که هیچ ماهی نداره، هیچ ماهی. و اینکه همین که مصائب حضرت شخص میفهمه قطعا روحش با روح ابی عبدالله پیوند میخوره. این نکته اول. نکته بعد اینکه قاعدتا ببینید فهم عمیق دین خیلی سخته و خیلی هم وقت میبره، طاقت فرساست. آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه ایشون میگه که اگر کسی 30 سال شب و روز زحمت بکشه، زجر بکشه، خودشو به سختی بندازه، بعد از 30 سال تازه میشه بهش گفت مثلا کارشناس دینی. فهم عمیق دین، فهم سطحی خیلی راحته، میشه روزنامه وار چند تا کتاب خوند، چند تا رساله رو خوند، چند تا مطلب رو دید و شنید، بالاخره فهم سطحی از دینه. ولی تفقه فی دین خیلی سخته، فهم عمیق دین خیلی سخت و دشواره، نمیشه به این راحتی رسید. ولی عمل به دین آسونه، فهم سطحی آسونه، عمل به دین خیلی آسونه که شخص میتونه به مراتبی از قرب برسه با عمل کردن به دین. منتها هر کسی به اندازه ظرفیت خودش میتونه این بهره رو ببره. صلواتی رو ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته بعد این که حالا تو این 7-8 دقیقه مطالب دیگر هم بیان کنیم. ببینید عمل به دین خیلی راحته. در قرآن هم خداوند متعال میفرماد در دین سختی وجود نداره. آیهش هم هست دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا برای شما آسونی رو اراده کرده نه سختی رو. عمل به دین خیلی آسونه. اونایی که در دیندارشون دوچار مشکل هستن یا به تعبیری به روغن سوزی میفتن، اینا معلومه که یه جای کارشون لنگه، یه جا رو دارن اشتباه میرن، ولی عمل کردن به دین خیلی راحته. طرف با یه نیت میتونه خیلی چیا رو به دست بیاره. ببینید این که عرض کردیم طرف ممکنه دوچار مشکل باشه، ببینید مثلا شخص وسواس، حالا یه مثال میشه خوب براش آورد، اینه شخص وسواس یه وضو میخواد بگیره، پدر خودشو در میاره، یک ساعت دستشو شستشو میده، چند بار ممکنه وضو بگیره، میخواد یه نماز بخونه، 10 بار نمازشو میشکنه که میخواد حالا مثلا یه نماز بخونه. اینها دوچار مشکلن، یعنی در راهی که دارن میرن هم خودشون دوچار سختی و مشقت میشن، هم دیگران رو به سختی میندازن. یه روزه میخواد بگیره سختشه، یه غسل میخواد بکنه، یه حمام میخواد بره سختشه، چون وسواس داره. اینها دوچار مشکلن. کسی اگر در حین دینداریش دید به این لحظات، به این تفکرات رسید، قطعا دوچار مشکله. این نکترم باید گفت. ولی عمل به دین کار سختی نیست، هم آرامش به زندگی میده، هم زندگی رو متحول میکنه، هم برکاتش رو به دین به زندگی میاره. ببینید امام صادق علیه السلام، ببینید این که میگیم ما عمل به دین کار سختی نیست، توضیح داره که انشالله امشب و فرشب درگیر این موضوع هستیم. امام صادق علیه السلام میفرمان که طرف با یه آب خوردن مختصر میتونه بهشت رو بر خودش واجب کنه. عمل به دین یعنی همین دیگه. تفقه در دین سخته، ولی عمل کردن به مسائل دینی، اخلاقی، عرفانی و رفتارهای دینی آسونه. امام صادق میفرمان با یه آب خوردن طرف میتونه بهشت رو بر خودش واجب کنه. چجوری؟ در روایات اومده. مثلا ایشون میفرمان که در قبل از خوردن آب طرف بسم الله بگه، بسم الله الرحمن الرحیم، در روایات هم هست دیگه، در مثلا کتاب‌های مختلف فعلیت المتقین و اینها، مولا احمد نراقی طرق مختلفش رو آورده، در کتاب‌های دیگه هم هست که طرف مستحب جرعه آب بخوره، نه یه دفعه آب و سر بکشه. لحاظ پزشکی هم اثبات شده، مثلا این که شب میگن نشسته آب بخوره، در سه نفس جرعه آب بخوره، لحاظ پزشکی هم اثبات شده که آقا شخصی که از صبح تا شب غذاها و تنقلات مختلف و متفاوت میل کرده، شب اگر ایستاده آب بخوره، اینم یه جرعه کامل بخوره، کم کم دستگاه گوارشش معدش اذیتش میکنه. اینا اثبات شده هست. حالا بعضن بعضی از این رفتارها و اعمال ائمه پزشکی هم اثبات کرده، بعضی هاش هنوز نرسیدن بهش، چون روایت هست که مثلا اگر فرض کنید در علم ما 30 علم باشه، 1 علم 2 علمش در دست مردم هست، 28 علمش دست امام زمانه. وقتی بیاد معلوم میشه که چقدر علوم ها پنهانه که ما اصلا نمیدونستیم، بهشم نرسیدیم و نخواهیم رسید، دست ایشونه. امام صادق میفرمان میخوای بهشت رو بر خودت واجب کنه با یه آب خوردن. آب خوردن که چیزی نیست که، آب خوردن مباحه، مگر تا وقتی که طرف بدونه داره از دنیا میری دیگه از تشنگی، میگن واجب آب بخوره، و الا خود آب خوردن مباحه. ولی خب همین مباح، امام صادق میفرمان میتونه حالی رو برای شما بیاره که بهشت رو براتون واجب کنه. اولش بسم الله الرحمن الرحیم بگید، در 3 جرعه آب بنوشید. جرعه اول که خوردید یه الحمدلله رب العالمین بگید، دوباره جرعه دوم یه الحمدلله رب العالمین بگید، جرعه سوم یه الحمدلله رب العالمین بگید، یه بسم الله، 3 تا الحمدلله. زحمتی داره، سختی داره، مشقتی داره، عمل بدین یعنی همین، کاری نداره. همین امام صادق علیه السلام میفرمان که بهشت برش واجب میشه. و مطلب دیگه ای که خدمتون عرض کنم این که صلوات دیگه ختم بفرم، صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرج. شخص با یه فکر، حتی با یه فکر و یک نیت، میتونه بهشت رو بر خودش واجب کنه، میتونه به خیلی چیزها برسه که تا به حال نرسیده، با یه نیت، با یه فکر. در مسجد پیامبر، پیامبر حضور داشتن، با صحابه نشسته بودن، هر از گاهی تجمعی میشد، قرآن یاد میدادن. شخصی عرب تازه واردی وارد مسجد پیامبر صلوات الله علیه شد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اومد خدمت رسول خدا، عرضه داشت که یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیامبر یکی از صحابه رو واگذار کرد، گفت که قرآن رو به این عرب تازه وارد یاد بده. این صحابه رسول خدا این عرب رو برداشتی گوشه از مسجد نشست، شروع کرد به قرآن یاد دادن، سوره زلزال رو شروع کرد، رسید به آیه آخر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی به اندازه سنگینی یک ذره، در تفاسیر مثقال رو بعضی از مفسرین سنگینی ترجمه کردن، ذره هم در تفاسیر در کتاب هلیت المتقین هم هست که امام صادق ذره رو ایجوری تعبیر میکنه، میفرماد دیدید نور آفتاب وقتی که میفته، مثلا فرض کنید حالا قدیم بازارهای قدیم سر روی بازارها حالت سرداب و گنبدی شکل بود، یه گوشه ای از سرداب مثلا از رو گنبدی شکل چی بود؟ سوراخی بود، نور میومد، نور آفتاب داخلش میفتاد، ذره ها از تو سایه اون ذره های تو نور آفتاب مشخص بود. امام صادق میفرمان به همون ذره هایی که با چشم در آفتاب قابل دیدن هست میشه دید، به همون ذره بعضی ها تفسیر و تعبیر کردن، به اندازه سنگینی همون ذره اگر کار خیر انجام بده طرف میبینه، در دنیا و آخرت ثمرشو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، شرم هم طرف اندازه سنگینه یه ذره انجام بده، هم در دنیا هم در آخرت میبینه. اینجا صحابه میگه که داشتم سوره زلزال یاد میدادم، به این آیه که رسید اون عرب گفت که برا من بسه، پشد رفت. اون صحابی رسول خدا اومد پیش حضرت، عرضه داشت که یا رسول الله، عرضه داشت که یا رسول الله، اصلا این عرب تازه وارد حوصله‌ام نداشت. اومدم سوره قرآن یادش بدم، شروع کردم به آیه آخر که رسیدم گفت برا من بسه، پشد رفت، اصلا حوصله نداشت که بشینه درست یادش بدم. پیامبر فرمود رفت، منتها رجع فقیهن، فقیه فهمید چیه پشد رفت. با یه فکر ها طرف یه فکر میتونه عوض کنه اونو، یه فکر، یه رفتار میتونه اونو عوض کنه، یه نیت که حالا فردا شب انشاءالله در ادامه خدمت رو عرض میکنیم میتونه طرف رو متحول کنه. دستگاه امام حسین همینه. اگر تو دستگاه و مکتب امام حسین فکرت عوض شد، درست اومدی. نیتت عوض شد آخر دهه، درست اومدی. رفتارت عوض شد، درست اومدی. بعد بشینیم بگیم کربلا. این حالاتی که برای همه ما پیش اومده اینا فقط از بابت اینه که قدر بدونیم، قدر بدونیم کجا اومدیم. بعدنها این بیماری رفع میشه، بعدنها میخندید به این حالتا، چه کارا که ما نمی کردیم. ولی رفع که شد متوجه میشید که چه نعمتی بوده که نداشتید این مدت. واقعا نعمت و برکتی بوده که نداشتید. به دست خواهید آورد. یه روزی میگن مثلا واکسن این ویروس اومده، همه بزنن برن کربلا انشاءالله، به زودی زود، به زودی زود. حقیقتا فکرش هم سخته، دیشبم گفتم امشبم میگم، فکرش هم سخته که شخص کربلا نره مثلا اربعین، بخواد از امام حسین با یه فکر، با یه نیت، با یه رفتار، تغییر در عمل بخواد تا انشالله امام حسین نظر خاصی بر همه ما بکنه. من اطاله وقت نمی کنم، یه سلامی انشالله بدم و از همه التماس دعا داریم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما تبهیر دست عدب و به سینه بگذار، چشم سر تو ببند، چشم دل تو باز کن، جلوشش گوشه یب یب دلله خودتو ببین. سلام بده. السلام علیکم يا أبا عبد الله وغلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم إن شاء الله كربلا كنار مسجد شريف سلام بديم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسین یه مرتبه دیگه به نیت زینب کبرا سلام بدین. زینبی که مثل فردایی وقتی وارد زمین کربلا شدن دلش آشوب بود، حسین به سختی آرومش کرد. حسین جان چه خبر اینجا، چه قرار پیش بیاد اینجا؟ دلم آشوب شد به قلب زینب صبور، به نیت این خانم بزرگوار سلام دیگر و عنایت کنید. السلام علی الحسین و علی